نوار اول، طرف دوم، مصاحبه با آقای دکتر افخمی.
این گروهی با منتظر بودن که به هر حال از نظر عینی که نگاه بکنیم یک نوع نمایندگی برای طبقه متوسط ایران داشتن. طبقه متوسط ایران هم طبقه بود که بالاخره در سالهای بعد میبایستی اگر به گرایشی به طرف مشارکت بیشتر از طرف آزادی به طرف عدم تمرکز و غیره باشه نمیسی استوار و مثلا همراهی و همکاری و همپیمانی این طبقه باشه. و متاسفانه اتفاقاتی در این زمان افتاد باعث این شد که یک تضادی به وجود بیاد، یک شکافی به وجود بیاد، یک دوگانگی به وجود بیاد که برای مدت ها خیلی مشکل بود که این شکاف رو ببنیم. و حتی در نهایت امر به دلایل مختلف این طبقه با وجودی که در دوران بعد از مصدق و خصوص از در دوران انقلاب سفید پیشرفت فوق العاده عظیمی کرده بود، ولی هیچ وقت نتوانست که خودش رو از نظر سیاسی منطبق بکنه با این شرایط و در نهایت امر هم بر علیه منافع خودش قیام کرد، چنان که داریم می‌دیدیم که یعنی که مصدق رو میشود به صورت ایدئال نگاه کردهش، ولی اگر که ما نگاه بکنیم بر اساس اینکه وجودش در تاریخ ایران چه تأثیری داشت، جنبه های مثبت و منفی داشت، من تصور میکنم که هر دو طرف مسئله رو بایستی که نگاه کرد. ایران فرواده از نظر ناسیونالیزم ایران ایران ولی در مقابلش باید تفاوت هایی در دید سیاسی میتونست شاید خیلی کمک بکنه.
یکی از اصولا حرفه گفته میشه که مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت در ایران بود، ولی بعدا شنیدیم یا میبینیم یا میخوریم حتی کتابی که علازر نوشته بودن که نقش مصدق اونقدر که بزرگش کردن نبوده و حتی یه مقدار زیادی هم اشتباه کاری داشته در این زمینی هست. در این
من به جزئیات امر چون دسترسی نداشتم نمیتونم به صورت دقیقی این مسئله رو مطرح بکنم، ولی این رو میتونم بگم از دو جهت. یک اینی که بدون پشتیبانی گروه های مختلف در ایران که در اون زمان دربار هم یک نقش خیلی اساسی در این زمین داشت، کار نمی کردن نفت ایران خیلی مشکل میتونست انجام. این یه طرف و یه طرف دیگرش اینه که بدون به اصطلاح ایجاد اون حرکت سیاسی فوق العاده گسترده در داخل کشور که این حرکت مصدق خیلی خوب به دیگرانی که باشد خیلی مشکل بود که اون مومنتوم به وجود بیاد برای اینی که این اتفاق خواهی نخواهی بیاد. بنابراین من تصور میکنم که هر چیز دیگری راجع به مصدق بگیم این نقشه که در ملی کردن نفت در ایران ایفا کرده این نقش اساسی است که نمیشه منکرش شد و به هر حال کردیتش رو بایسته که در فارغات بگیره، ولی گرفتن این کردیت معناش این نیست که دیگران نمیخواستن که در این زمینه همکاری داشته باشن و یا اینکه کوتاهی کردن به یک کمک نکردن، ولی که مسلمان این کمک شد بهش.
شما یه خورده بیام جلوتر، بعد چند مسئله رو مطرح کردید که نیروی سوم بود که خلیل ملکی وحبتش بود، این نیرو چرا به وجود اومد؟ در اون زمان چی گروه های رو خودت جمع کرد و چرا اصلا نتوز محقق بشه؟
از که مدرستم که نیروی سوم البته خلیل ملکی خودشون انشاء با اصلا توده بود اونان که نیروی تاریخ هست و متصور نمیدونم این مشکل من ایجاد کنم، ولی من تجربه ای که خودم در زمینه از بودن که چه گروه های رو جلب کردیم به خودش. حزب توده همطور که مسبوق هستی بین ملت ایران بطور کلی هیچ وقت حزب محبوبی نبود، از نظر سازمانی، از نظر به اصطلاح انسجام درونی، از نقطه نظر قابلیت به اصطلاح حرکت کلندستین، از نظر تاثیرگذاری بر ساختها، گروهها، سازمانهای مختلف دیگه فوق العاده خوبی پیشرفته بود و خود قابلیت از نظر به خصوص از نظر نظر سازمان خودش در زمان لنین به هر صورت این کمبیش روشن هم که کرد، اما وابستگیش به قرب به اتحاد جماهیر شوروی و شناخته شدن این وابستگی توسط گروه های مختلف خیلی خیلی تأثیر منفی میذاشت روی ناسیونالیست های ایران. در مدرین ناسیونالیست ها هم عوامل مختلف وجود داشتن. خب یه عده ای که مثلا سنتی تر بودن، برای اینها مسئله مذهب خیلی مسئله مهمتری بود و در نتیجه بیان این مطلب که حزب توده یه حزب مثلا ضد مذهب هست، ضد اسلام هست، خدا نشناس هست، خدا داستانه که کمونیست کما یعنی خدا نیست، یعنی خود از این مسائل که اینطور مطرح میشه، خب روی اونها تاثیر خیلی زیادی میذاره. داستان خلیل ملکی و نیروی سوم این بود که از یک طرف یک سلسله مبانی علمی سوسیالیسم رو داشت که مطرح میکرد و خب مؤثر بود، از یک طرف دیگه مرتبط بود با یک گروه تازه‌ای از کشورهای مستقل دنیا که نه به مثلا کمپ کمونیست یعنی روسیه ارتباط داشتن و نه به کمپ غرب، و بنابراین برای ما، برای بچه‌ها و جوان‌ها به خصوص و جوان‌هایی که نسبتاً انتلکتوال‌تر بودن، یک کشش قابل ملاحظه‌ای داشت. من یادم میاد که از معلمینمون گرفته تا دیگران به صورت مداوم صحبت از تیتیزم در اون زمان می‌کردن، شیتوئیسم که مثلا راه آینده ایران بایستی که باشه، هم همراه با سوسیالیسم هست، هم همراه با استقلال هست، هم مدافع مملکت استقلال مملکت هست و هم همونیست که باره در جهان با کشورهایی مرتبط میکنه که اون کشورها برحال از دیدگاه اون زمان آینده جهان سوم رو تشکیل می‌دهد. بنابراین این از این نقطه نظر خیلی هواخواه داشت در بین کسانی که درسی می‌رفتن و در هم در دبیرستان بودن و هم در دانشگاه. البته در نظر دارید که در این زمانی که ما صحبت می‌کنیم نسبت کسانی که به مدرسه می‌رفتن به خصوص در سطح متوسطه و در دانشگاه خیلی پایین بود و با مثل این سالهای اخیر اصلا قابل مقایسه نبود، ولی همینقدر مدرسه رفتن و مدرسه متوسطه رفتن و دیپلم متوسطه گرفتن شما رو به این نحوی جزء الیت اون زمان قرار میداد، و اگر که در دانشگاه بودید که دیگه الیت ها بودید و اگر این اتفاق بود. بنابراین از این دیدگاه خب خیلی خیلی کمک میکرد. بعد خلیل ملکی خودش تا اونجایی که من میتونم کاریزمای خاصی نداشت، ولی ارتباطش با مصدق و وابستگیش به مصدق این طرف قضیه رو هم تقویت میکرد. بسیاری از کسانی که من میشناختم در اون زمان مثلا جزء همین نیروی سوم بودند، ولی با رفتن مصدق و با اون در هم شکستن اون جریان، خود نیروی این گروه هم عملا دیگه خودش از دست داد. بعد البته من اومدم دیگه بعد یک سال به امریکا، در اینجا یه دید دیگری مطرح بود. خیلی جالب هست که بیشتر کسانی که از ایران در اون زمان آمدن اینجا، اگرچه هنوز یه برداشت مصدقی داشتن، اما از نظر سیاسی تا 1960-61 خیلی مثلا کنتر بودن. خیلی من خودم در ادار وقتی آمدم به برکلی، چون رئیس دانشجویان سازمان دانشجویان شمال کالیفرنیا، و خب این سازمان در اون زمان نیم دو سال من رئیس این سازمان بودم، کار اساسیش کار سنفی بود، یعنی کار سیاسی خیلی کم انجام میداد، بیشتر این که کار دانشجویان برسد چه میکنند چی کار میکنند با هم دو کم جمعشون میکنند. بعدها در حدی هم متاسف از اتفاقاتی که در خود امریکا افتاد 1958-59 به بعد که در برکلی مثلا و مثلا اسلیت و غیره اینها مطرح شد، که اینها رو هم در این مسیر بیشتر براه.
سوال بعدی من اگر اجازه بفرمایید برگردیم به یک مورد دیگه، شخصیت دیگری که در اون زمان بود و قوام سلطان است. یادم میاد من که روزی که تو کار گفت که کشتی بار را سیاست دیگر آمد و جمله معروف شد. اون دوره رو شما چطوری تصویر میکنید؟
قوام سلطانی میدونی یه آدم خب یک شخصیت سیاسی خوب و ممتاز ایران که خدمت هم کرده بود به ایران. به طور قطع نقشی که او در ارتباط با روس ها ایفا کرد مؤثر بود در این که روس ها از ایران دارن بیرون، با آذربایجان رو ایران میتونه برگردونه، اگرچه به تنهایی این کار رو نکرد، یعنی کسان دیگری هم داریم، نیروهای مختلف بین و ملدی و غیره و این هم کارش بشه. ولی مسلما قوام سلطنه یک نیروی سیاسی ممتاز، اما به هم ترتیب یک فرد سیاسی که ارتباط داشته باشه با مردم نبود. او هم خب مثل مصدق از یکی از خانواده های خیلی درجه یک اریستوکراسی که از اون اریستوکرات تر باشه ما در ایران نداشتیم، ولی برخلاف مصدق که این ارتباط با مردم رو برقرار کرده بود، قوام خطر این ارتباط رو برقرار نکرد. در مقابلش عوامل مختلف سیاسی دیگر هم ازش نگران بودن، یعنی در این حال نوعی کسی بود که میتوانست اگر سلامتی تصمیم هایی بگیره که بسیاری از کسان دیگر من تصمیم کنند مصدق قادر نبود که اون نوع تصمیم ها رو بگیره، بنابراین این پروبلم رو هم داشت. ولی یه مثلا مسلمه، یعنی زمانی که ما در این در 1330 درست دارم در 1330 قوام سلطنه نخست وزیر شد، آنچنان دیگه پیر شده بود که این قابلیت رو تصورم میاد که حداقل این قابلیت نداشت که بتواند کنترل بکنه نیروی نظامی رو که میبایسته که حفظش بکنه و کارت گره انجام بکنه، در حالی که مثلا چند سال پیشش ایبایش اومد که نخست وزیر شد و خب لقل از تشراب بکنه نوع نخست وزیری نبود که در کنارش کسی دیگری، حالا از شاه گرفته تا هر کسی دیگری، بتواند کنترل بکنه عوامل مختلفی که در اطراف وجود داشتن. ولی زمانی که قوام سلطنه نخست وزیر شد این نیروها همه این کارا رو انجام میدادن و بعد هم حتی اینقدر مطالعه اولیه نکرده بود تا اونجایی که من میتونم ببینم که ببینه واکنشی که به وجود میاد چی هست و چجوری میتونه جلوی این واکنش رو بگیره که پریپرد باشه، حاضر باشه برای اینکه این کارو بکنه. بنابراین در این زمان اتفاق، یعنی چجوری بگم، نتیجه تاریخی سی تیر در ارتباط با قوام سلطنه این بود که قوام سلطنه رو کلی از صحنه سیاست ایران خارج کرد. حالا من نمیدونم که میتونست نقش ایفا بکنه یا نه، تصورم این هست که اگر ما یکم اوبژکتیو ما عینی نگاه بکنیم این مسئله، افرادی از نوع قوام سلطنه میتونستن حداقل در سطح شور خیلی کمک بکنن در زمین های تنها نقطه دیگری که میتونم بگم راجع به قوام این است که باز این نقطه دیگر نیست در تایید همون مطالب دیگر نیست که تصوری که دارم از اون دوران سه روزه این است که حداقل در کوچه و خیابان و مدرسه ملت به شدت از قوام سلطنه متنفر بود، کسانی در بالا بودن یا جاهای دیگه که بالاخره به طریق دیگری بهش نگاه میکردن، ولی در این محدوده که وجود داشت خیلی بود.
بعد از مصدق میرسیم به ارتشبد زاهدی، به سبحبد زاهدی که رو کار بود. شما تا چه حد از اون دوره یادتونی اصولا نقش زاهدی رو در مسائل این زمان در آروم کردن مردم، در برکنار کردن مصدق یا در مسائلی که بعدش اومد محسن
نقش زاهدی طبیعتا نقش قابل ملاحظه بود. یه نقشش، یه قسمتش مربوط به دوران قبل از افتادن مصدق هست و روزی که مصدق افتاد و یک نقش مربوط به بعد از اون جریان هست که بالاخره نخواست بخیر شد و شرایط تازهی در ایران وجود اومد که شد. یکی از مهمترین مطالب این بود که بیشتر آدم ها فکر کردن، برای که میدونه که بعد از 25 مرداد که این که به اصطلاح فرمان شاه رو مصدق نپذیرفت و اتفاقی که افتاد، این سلاح و زاهدی هم که کم و بیش مخفی بود قبلا سکولی مخفی شد، خیلی از افراد فکر میکردن که ایشون در ایران نیست، یعنی رفته از ایران یا از تهران به هر حال رفته بیرون. اینه که روز 3 تیر روز 28 مرداد در تهران پیدا شد، در آخر این خب یه تاثیر خیلی مثبتی گذاشت روی در افراد، حتی به خاطر دارن که شنیدم نخیر آقا این چون یعنی هستند و که دارن که در اونجا هست این کار. طبیعتا خب در ارتباط با اتفاقاتی که روز 28 مرداد هم افتاد نقشش قابل ملاحظه است، یعنی نقش با گروه های مختلف ارتباط داشته. اما یک جریانی که مهم هست در ارتباط با 28 مرداد، بلکه بسیاری از افراد میگویند که 28 مرداد یک کودتایی بود که با کمک سیاهای در ایران انجام گرفته، که اینقدر نوشته شده راجبش گفته شده، و وجود سیاهای هم به واقعیت است، به طور قطع اتفاق افتاده که سیاهای هم در اونجا بوده است و آقای کمیت روزبرت هم کتابش نوشته و بقیه آدم. اما اینکه چقدر مؤثر بود نقش CIA در اتفاقاتی در اون روز افتاد، خب این قابل بررسی است. و اگر ما واقعیت رو بخوایم بهش برسیم، حداقل من به این نتیجه میرسم که نقش CIA یه نقش خیلی جانبی بود، غیر از اینکه شاید تشویق کرده است یه عده‌ای رو که یه کاری رو انجام بدن و اینکه امریکا پشتشون هست یا CIA پشتشون. بعدا من به هیچ وجه نمیتونم ببینم که چطور با مثلا تعاریفی که آقای کرمت روزبلت از کارهای خودش کرده از مقدار پولی که میگوید هزینه شد که تقریبا هیچه، یعنی مقدارش اینقدر کم هست که جوری آدم نمیتونه ببینه که چندش. و از طرف دیگه عرض کردم حضورتون با مثلا شرایط عینی که از نظر قدرت مصدق پیدا کرده بود در اون زمان، افتادنش تقریبا قطعی بود، یعنی هیچ عامل. و بعد اینکه به مجردی که مصدق افتاد، این خیلی جالب است که از روز بعدش شما دیگه هیچ مسئله خاصی رو در ایران مشاهده نکرد، نیروی وجود نداشت که بیاد به کمک مصدق، غیر از مثلا خیلی خیلی سپورادیک به این معنا که مثلا یه کسی در یه دانشگاه یا در یه جایی داد بزن مثلا مصدق پیروز است یا مگه مصدق اینا، ولی به صورت واقعی و به صورت عملی چنین چیزی وجود نداشت. روز 28 مرداد هم من یه خاطره خیلی جالبی دارم از اون روز که ممکنه که بیانش بد نباشه. حالا اینی که چطور شد که ما مثلا در اونجا بودیم، این یه مسئله است که شاید بیان لازم نباشه بگم، فقط اینو میخوام بگم که من و پدرم و یکی از دوستان با رفتم تو خیابون، سواری جیپی بودم که مال پدرم بود، پدرم لباس ارتشی نظامی تنش بود و هیچ خبری هم نداشت از اینکه چه اتفاق داره میاد، چه اتفاق داره نمیاد. تو خوشحال بود از اینکه برای اولین بار بعد از 3-4 روز ملت در آمدن و صحبت جاوید شاه میکنند و زنده باد شاه میگن، عکس شاه رو دارند و آمدیم بریم ببینیم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، چی داره میشه. آمدیم در خیابان در کجاست، در خیابان سعدی، بالا خیابان سعدی اونجا که پمپ بنزینی وجود داشت، یه مقدار تانک واسه بودن اونجا، حالا حوالی بعد از صبح درست بعد از نهار تعدادی تانک ازشون که ازش سوال کردن، پدرم بایستو بود کسانی که رؤسای تانک ها بودن اینا رو همه هم میشنم آدم های بودن که بعدن هم بر خود سردشگر رو به مختلف شد، از جهانبانی توشون داشت تا دیگران که چی شده. گفتم که این تانک ها در اینجا وایسادیم برای اینی که میخواهم به ما دستور دادن که برویم و از ایستگاه رادیو یا بی سی حفاظت کنیم. که چرا اینجا وایستادید؟ یکی از تانک های چی بود که نیاز در قرار معلوم نیاز به بنزین داشت و این خیلی جالب بود که تانکی اومده از بیرون بخواد بنزین بگیره. برای صحبت شد که چه کنیم چه نکنیم فلان کنیم چی کار، گفتند که به این نتیجه رسیدن همشون، آدم های مختلف هم حرف میزدن، همه به این نتیجه رسیدن که به جای این با تانک ها بروند به بیسین، بهتر است برند به طرف منزل مصدق. پدرم هم گفتش خب مصدق همیشه میگفته که مردم نشوی بخوان، مردم الان یه چنین چیزی میخوان بریم به اون طرف که اینا سوار شدن، بعد ملت هم شروع کردن به راه افتادن. بنده هم بالشون گفتم وقت کلاس 11 هم بودم، تابستونش بود، هم هم داشتن میرفتن مثل این که دارن میرن به یک پیکنیکی یا چیزی، یه در تانک بودن یه زیر تانک بودن، یه دوچان میرفتن و حق میزدن و میرفتن اون طرف و از راه از اون آمدن توی خیابون، اگر اشتباه نکنم خیابون شاهرزا، و بعد آمدن پایین به سرای شاه که از سرای شاه بکشن برن در اونجا که از سرای شاه که رفتیم به اون طرف، خب یک مداد تیراندازی شد به یک تعدادی هم کشته شدن از افراد کنن از بالا ها، ولی باز روشن بود اونهایی که از بالا تیر می نوزند از دوباره پشتبان هایی که در اونجا بودن واقعا نمیخوان بکشن، ولی اونا میتونستن خیلی تلفات وارد بکنن ولی نکردن. به هر حال از این بگذریم، اینا اومدن دور رفتن و رفتن تو خیابان کاف و بالاخره خونه مصدق رو هم گرفتن، بعدم ملت ریختن یه دی چپاول کردن یه دی فقط جلوشون رو بگیرن و این پرابلم ها و مسائلی که مال بعدی. اما در این روزی که من دارم میبینم و این افرادی که داریم میگیم، هیچ کسی رو من ندیدم به تعداد قابل ملاحظه توی خیابون بودن که کسی از کسی مثلا پولی بگیره یا پولی بده یا کار اینطوری انجام گرفته باشه. افراد اومده بودند از جاهای مختلف، خیلی هاشون از مثلا بازار و پایین شهر و اینجاها بودند، خیلی کسان دیگرشون از طرفهای بالاتر شهر بودند، گروه های مختلف، خیلی هاشون امپرومتو اومده بودند، خیلی هاشون اومده بودند بدون اینکه بدونن دیدونن سر و صداست و بالاخره آمده بودند در اونجا و جمع شده بودند. مسلمن یک شرایطی به وجود آمده بود در مملکت که عده‌ای خواستار این بودند که نظام برگرده به یک نظام نسبتاً ساکت‌تر و آرام‌تر و به اصطلاح پابرجاتر. یه مقدار نگرانی خیلی زیاد به وجود آمده بود راجع به اینکه آینده مملکت چی چی، یه مقدار نگرانی راجع به کمونیست توده اینها به وجود آمده، یه مقدار نگرانی راجع به بالاخره مسائل اقتصادی مملکت، مسئله پولی مملکت، مسئله ارضی مملکت، تمام این مسائلی که وجود داشت و وسط اینها وجود خود سپهبد زاهدی که تا بعد بیرون آمد بعد از ظهر و بعد هم همجور که میدونید از رادیو اعلام که از موجودیت خودش رو دیدن، این خب خیلی قوت قلب بود برای افرادی که در جمعی باشن. آدم به طور غیر آدم قدیه بود، آدم فوق العاده قدیه بود و نقشش هم بعد نقش اساسی بود. البته باز این مهم هست که زاهدی هم از نوع نخست وزیرانی بود که وقتی که اومد سر کار خب موضع خودش رو خیلی جدی تلقی میکرد و پوزیشنش به عنوان نخست وزیر خیلی جدی میکرد تلقی میکرد و خب یه نقش خیلی اساسی بود برای این دورانی که نخست وزیر بود ایفا
کرد. به شما در برکناری این مصدق گروه مصدق نقشی داشت؟
من فکر میکنم که 100% نقش داشت، یعنی منظور تنها آیتالله کاشانی
آیتالله کاشانی و
نه من فکر میکنم که بعد نقش داشت. من فکر میکنم که حداقل از یک سال قبل خود طبیعتا بین کاشانی و مصدق یک تضاد خیلی عمده به وجود آمده بود و کاشانی هم ترسش داشته بود از اینی که این سیاستی که وجود داره به کجا میکشونه. من اگر فرض بکنید که الهامی از نیروی خارجی گرفته یا نگرفته اون برای من مشکوله، چون من واقعا نمیدونم. تصورم این هست که شرایط ایران کم و بیش قابل توجیه هست و قابل بیان هست بدون اینکه نیاز به این نقطه و ریها وجود داشته باشه، اگرچه به طور قطع قدرت و نیروی خب این عوامل خارجی آنچنان مشخص و گویا بود که هیچ کسی نمیتونست بدون در نظر گرفتنشون کاری را انجام بده، در اینی که ارتباط با نیروهای خارجی و گروه‌های خارجی وجود داشت بین همشون تردید تصور نمیتونم که باشه. ولی علل اصول شرایط بین‌المللی طوری بود که ایران در اون مسیری که داشت می‌رفت با بس برخورد کرد بود. یک اتفاقی مقایسه بیفته از یک طرف یک طرف دیگه و این کم و بیش واقعیت این بن‌بست گروه‌های مختلف سیاسی رو بر علیه مصدق بسیج کرد بود که این اتفاق افتاد. قطعاً اگر که فرض بکنیم مذهبیون زمان همینطور از مصدق پشتیبانی میکردن خب اتفاق ممکن بود سر دیگری بیفته، و این کار به این سالگی و چیزی انجام نگید.
در مورد دکتر امینی و کارهایی که کرد، نقشش بدن رو کار بدن در این سالگی،
یعنی در این دوران آخر
در زمانی که اصولا اومد و قرار کنسرسیون امتلا کرد
والا دکتر امینی رو من فکر میکنم و دکتر امینی میدونی تو یک کسی بود که از گذشته در سیاست ایران دخیل و آدم از خوشی بود در زمان دوام زدن اگر در زمان ارتباطش هم در داخل نسبتا خوب بود ولی برای او هم از یک خانواده سیاسی خیلی خیلی قابل ملاحظه ای بود در داخل ایران در اریستوکراسی با عوامل مختلف از اون جمله با مذهبیون ارتباط داشت از طرف دیگه با نیروهای دیگری هم که در اطراف بودن ارتباط نزدیکی داشت در خارج ارتباطاتی داشت و همه اینها کمک به این کرد اون کار انجام بده. مسئله کنسورسیوم و امضای کنسورسیوم به نظر من این مسئله بودش که بالاخره اگر امینی نبود کسی دیگری این کار رو مجبور بود انجام بده. در خودش نسبت به شرایطی که موجود بود در زمان بد نبود، میتونست بهتر باشه به طور قطعی. ما در شرایطی که بتونیم کار خیلی عمده ای رو از در سیاسی در زمان انجام بدیم نبود. قدر مسلح این هست که احساسی که برای آدم های مختلف افراد مختلف در نقشی که غرب گفته امریکا در این تغییرات ایفا کرده بود وجود داشت، خیلی ها رو بر اون داشته بود که کمتر از اون مقداری که میتونستن از اون ارتباطات استفاده بکنن و تا اونجایی که من میتونم ببینم بیشتر افرادی که در این زمان کار میکردن با توجه به شرایط اقتصادی مملکت، با توجه به اینی که از چه دورانی مملکت گذشته بود، خواستار این بودن که هر چه سریع‌تر یک نوع نظام اقتصادی پابرجاتری به وجود بیاد. برقراری چنین نظام اقتصادی نیاز به این داشت که شما بتونید یه درآمدی برای مملکت داشته باشید. اون درآمد یه مدارش که از قرض و روزه و اینها بود، یه مدارش هم مثلا نفت بود. تز اقتصاد بدون نفت که مصدق مطرح کرده بود به طور قطع در این زمان حداقل از نظر گروه حاکمه ایران مردود شناخته شد و مسئله نفت هم فقط این نبود اون زمان که شما نفت رو بفروشید، برای اینکه بازار براش وجود نداشت. باید بازار نفت ایران رو کشورهای دیگری از اون جمله عراق به مدار زیادی قبضه کرده بود، بنابراین میبایسته که یک چیزی براش ایجاد بکنند و این نیاز به این داشت که شما بده بستونی با این عوامل خارجی و امریکا گرفتیم ناگهان امریکا رو که در مسئله نفت ایران هیچ نقشی در گذشتهش نداشت به عنوان یکی از عوامل اصلی نفت در ایران مطرح کرد. درست در همین زمان از 1947 که انگلستان اعلام کرد قادر نیست که مثلا منافع غرب رو به این تحقیل در خاورمیانه و در خلیج فارس حفظ بکنه، منافع خودش رو حفظ بکنه که امریکا عملا آمد با مسئله چومن داکتین و غیر و اینها وارد این منطقه شد که از نظر سیاسی انترسش بود امریکا در ایران، مگر در گذشتش شرایط ایران و امریکا یه شرایط نسبتا متفاوت تری. واقعیتش این نیست که در گذشته بسیاری از رهبرهای ایرانی میخواستن که امریکا رو وارد مسائل ایران بکنن به عنوان یک عامل سومی بین انگلیس و روسیه و در قادر نبودن که این کار بکنن. حالا ناگهان امریکا در اینجا وارد شد از یه طرف، از اون جهت، از یه طرف از طریق به اصطلاح اصل چهار و پوینت فور و اینا که مرتبط با ترومن داکترین بود و از طرف دیگه حالا ناگهان در مسئله نفت ایران و کنسرسیوم ایران که اگه هیچ نقشی به قبلا درش نداشت، ناگهان 40% این کنسرسیوم رو کمپانی‌های امریکایی در دست گرفت. اینجا خودش یک از مبانی تضادهایی بودش که بعدا هم بین امریکا و انگلیس احیانا در ارتباط با ایران به وجود آمد. ولی مسئله کنسورسیوم در اون زمان تصور من این هست، یعنی وقتی بعدم برمیگرده و تجد به صورت عینی به مسئله نگاه میکنه، این هست که ما در شرایطی که بتونیم خیلی زیاد مثلا در این زمینه چانه بزنیم نبودیم، و بعد هم مطلب این بود که چطوری بتونیم پیدا بشیم یک فرمولی رو پیدا بکنیم که از یک طرف ملی شدن نفت رو که مسئله قطعی و غیر قابل بازگشتی بود در نظر داشته بشه، از طرف دیگه شرایط رو به صورت 50-50 یا چیزی مثل این در بیاره، که این فرمول کنسورسیوم عملا اینطوری بود و امریکایی هم لازم بودن برای که بشه نفت ایران رو در خارج. این از این جهت میرم. امینی بعد البته پروبلم‌های مختلف به وجود آمد در ارتباط باش و همکاری مختلف. مسئله امینی در ارتباط با ایران رو نمیشه فقط به صورت مسئله، یعنی من بلد نیستم، نمیتونم فقط به صورت امینی خارج از ویژگی‌های شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بیان کنم. امینی آخرین نخست وزیری بود که قبل از به اصطلاح ششم بهمن نخست وزیر ایران شد. آخرین نخست وزیری بود که چجوری بگم که کم و بیش به صورت مستقلی موضع نخست وزیریش رو مطرح میکرد. البته بدبینی هایی داشت، مطالبی رو میگفت که شاید با زمان نمیخوند، اما در ذهنش مسئله نخست وزیری یه مسئله بود که خیلی متفاوت بود تا اون چه که مثلا پس کنید در ذهن مرحوم هویدا یا بعدا در ذهن آموزگار در ارتباط با این جریان مطرح شد. دلیلش هم اینیست که خاطرش از نخست وزیری خاطره نوع دیگری بود و در یه زمان دیگری مثل کار بود که چیزهایی رو داشت در ذهنش که در اینجا نبود. این در مورد بعضی دیگر هم کم و بیش صادق هست، مثلا در مورد علم یا در مورد مرحوم اقبال و اینها کم و بیش مطلب و یا شریف امامی کم و بیش مطلب صادق، با این تفاوت که اونها چنان نزدیک بودن به نظام و آخرش که بالاخره این مطلب معنی خاصی دیگه نداشت. برای
اجازه بدید برگردیم به مسائل خودتون. گفتید که بعد از امریکا به ایران برگشتیم و شرایط فضا رو مناسب برای کار دیدید. چی بود این شرایطی که اون زمان شما رو جلب کرد برای کار در ایران؟ چه چیزی بود؟
یکی از مسئله اولیش خود ارث میهن و وطن بود که بنده این وطاوتی در امریکا بودم به وجود که خب امکاناتی از داره کاری و شغلی و غیره پیدا شده، ولی هیچ وقت در اون زمان از نظر اجتماعی از نظر سیاسی خودم رو در شرایطی قرار نداده بودم که با به اصطلاح این جامعه عجیب بشم همکار بشم. من همیشه در پس ذهن ما این بودش که برگردیم به ایران، این بدون تردید یکی از اون مسائلی بود که ما به ایران آورد. اما در این حال یه اتفاقات دیگری افتاده بود در ایران. یک اینکه مملکت آشکارا داشت رو به پیشرفت می‌رفت، شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همش فولاد بهتر شد. مسئله ما 1346 رفتیم به ایران دیگه، 4 سال قبل 5 سال قبلش مسئله چیز مطرح شده بود، مسئله انقلاب دراست استاد عربی مثلا انقلاب سفید و انقلاب ششم بر شامه، تمام مسائلی که در اونجا مطرح بود از نقطه نظر فلسفه خود من جنبه های مثبت داشت، جنبه های منفی نداشت و استنباط من این بودش که ایران یک کشوری بود که امکانات فوق العاده قابل ملاحظه برای پیشرفت داشت، یک کشوری بودش که اگر درست عمل میشد، اگر همکاری میشد کاش احیانا میتونست این دور باطل عقب افتادگی رو به یک نحوی درهم بشه. داری واسه کمک کردن خیلی از دوستان من در اون زمان تازه شروع کردن برگشتن به ایران، خیلی از کسانی که قبلا آمده بودن و بعد نگشته بودن و بعد در اینجا یه کارهایی رو پیدا کرده بودن و کار میکردن، افسوس اینو بخوندن که چرا به ایران نیامدم، چه در ایران بعد به ایران برنگشتم. بنابراین ما برای شما من در یه شرایط خیلی مشکلی هم برگشتم، برای اینکه تقریبا برای من مسلم بود که برای من برمیگردم به ایران به سربازی خواهم برم و حقیقتش این که علاقه خاصی هم که به سربازی برم نداشتم. یعنی فکر میکردم که واقعا در اون زمان برای فکر میکردم که اطلاف وقت هست، ولی ما از آبه اومدیم و درست بعد از یک ماه که من رسیدم به ایران یه لایحه گذاشتش که زمان کم سن سال من بودن از سربازی معاف شدن، هزار تومان باید میدادیم معاف شدیم و من هم در نتیجه نرفتم به سربازی، ولی این مطالبی بودش که فوق العاده مهم بود. بعد خب این همجور افزایش پیدا کرد، یعنی من درست به خاطر دارم که وقتی من رفتم به امریکا، یعنی در سال 1955-56 بسیاری از کسانی رو می‌دیدم که قبلا به امریکا آمده بودن، 4-5 سال پیش به امریکا آمده بودن، 6-7 سال پیش به امریکا آمده بودن، اینها یک طریقی از بیان اینکه ایرانی هستم خجل بودن و سعی می‌کردن که با من ایرانی معلوم نشن. اگر شما در بیرون نشسته بودید و مثلا در یک کافه، در یک رستورانی، در یک جایی فارسی حرف می‌زدید، اینا ناراحت می‌شدن. حتی مقدور می‌بایستی خودتون رو هر چه بیشتر شبیه به امریکایی بدید. ولی در این زمانی که من دارم صحبت می‌کنم، یواش یواش مطلب بودش که یک احساس اهمیتی در ارتباط با ایرانی بودن من وقت پیدا می‌کردن. احساس اینو می‌کردن که به جای رسیدن که میتونن مثلا مفتخر باشن، افتخار بکنن بیدن. این دقلب در 6 سال بعدش خیلی زیادتر شد. یعنی مثلا وقتی شما در سال هایی تاسه 52-53 1975 وقتی این مطلب رو بودن، برای اولین بار خب ایرانی ها در که توانسته بودن، به جای رسیده بودن که در هر سطح بین‌المللی، در هر زمینه و مقوله‌ای بشینند و با دیگران از هر کجا که باشن در یک سطح صحبت بکنن، در بسیار موارد بالاتر و بالاتر از اونها هم بودن. این مطالبی است که خیلی خیلی متفاوته با شرایطی که 20 سال قبلش و 25 سال قبلش وجود داشت. حالا اینو میگم برای خود من، حالا البته اینقدر بد گفتن راجع به این مطلب که شاید هم از نظر سیاسی کار بسیار غلطی بود، اما برای خود من این خیلی مسئله مهمی بود که مثلا فرض بکنید که در 1943 در 1922 که بودتایلین رو اتاشون اومدن به ایران، آقای روزورت اومده، آقای نمیدونم چرشید، آقای استالین که اینجا نشسته و رفتاری که اینها به پادشاه ایران داشتن عکس هست که نشستن روی یک نیمکتی به پادشاه ایران وایستاده در اونجا، یا اینه که طرف آقای پایین داره با بزنم چرشید حرف میزنه. این بعد مطالبی خود علازت در کتاب هم داشتن، در کتاب خودشو نوشتن. و بعد مثلا در دوران جشن های شاهنشاهی اون چه که آدم میدید روی پرده تلویزیون، فرض بکنید که پادشاه ایران در راه میره و ده ها نفر از سران ممالک مختلف، از ممالک بسیار بزرگ دنیا و ممالک کوچک با اون حالت به دنبالش میگه. مسئله فقط این نبودش که پادشاه ایران از سن 20 سالگی رسیده به سن دیگری، مسئله این بود که شرایط ایران هم تغییر پیدا کرده و الان این کارو با هر کسی نمیکنه. اینا یه وقایع و به اصطلاح واقعیت‌های فوق‌العاده مهمی است از نظر تاریخ خودمون، از نظر تحولی که این مملکت در این مدت زمان پیدا کرده. حالا ارقام هم خدا میتونه همجوری بگه که درآمد سرانه چی بود، کجا کشیده، جمعیت چند درصد روستایی بودن اول و چند درصد شهری شدن، چند درصد بی سواد بودن با سواد شدن، هر کدوم از این، چقدر ما شاگرد مدرسه داشتیم در اون زمان و چقدر شاگرد مدرسه داشتیم در آخرش، چند نفر دانشجوی دانشگاه داشتیم در خارج در داخل، تمام اینا که مطالبی است که قابل بیانه. ولی اون چه که مسلم هست وقتی ما میرسیم به 1974-75 با وجود یعنی که آغاز به اصطلاح متجلی شدن تضادهایی بود که همیشه در داخل مملکت ما وجود داشت، معذالک برداشت خود من این است که حتی در این زمان شما وقتی که میدید افراد ایرانی رو در خارج از ایران و در حد قابل ملاحظه در داخل ایران یک حالت تازه، یک حالت به صدا پر افتخار تازه، یک حالت شاید تکبر تازه راجع به اینه که ایرانی هستن در هر کجا این وجود آمده که قبلا وجود نداشت و از نظر ملی و میهنی که آدم نگاه میکنه این فوق العاده البته همه اینها به جای خودش مسئله‌ای که بعداً منتهی به انقلاب شد و وسیله مداری ما رو آگاه بکنه به اینه که بالاخره این تصادفایی که در داخل ایران وجود داشت در واقع چی بود، از کجا سرچشمه می‌گرفتن، کجاها احیاناً ما اشتباه کرد، کجا شکست خوردیم. میگم من خودم فکر میکنم که مقدار زیادی از این نتیجه کمبودهایی است که در افرادی نظیر خود من وجود داشت احیانا، و الا دلیلی نداره که ایران با تمام فشارهایی که از خارج و غیره هم بگیم که اومده به این وجود داشت.
صحبت اینه که بعضی میگن یکی از دلایلی که میارن برای انقلاب ایران اینه که نبودن یک گروه یا یک سازمان سیاسی یا یک نظامی بود که بتونه مقابله کنه با این گروه. فکر کنید همین علتش بوده؟
من تصور میکنم که یک علت خاص تنهایی که نمیشه در این زمینه مطرح کرد. من در این کار البته یه مسئله به مطرح که تازه یک کتابی نوشتم راجع به همین مطالب، این که تفسیر گذاشتنش خیلی کار مشکلی میشه. اما قدر مسلم این هست که نظام سیاسی ما، یعنی اون کادر سیاسی اداری که ما داشتیم در ایران، این نتوانسته بود در طول زمان آنچنان پشتیبانی سیاسی به صورت با معنا در داخل مملکت ایجاد بکنه که وقتی ما مواجه با این مطلب شدیم، با این اشکالات شدیم، این عوامل سیاسی بتونند ازش پشتیبانی کنند. عملا اتفاقی که افتاد این بود که نیروهایی که به هر طریقی که ما بهش نگاه بکنیم ساخته و پرداخته خود نظام و سازنده و پردازنده خود نظام بودن، نظام رو ترک کردن. اینطوری بکنیم که مهمترینشون مسئله خود بروکراسی سیستم هست، یعنی اتفاقاتی که افتاد در زمان آقای شریف امامی در ایران که عملا اون ستون فقرات نظام سیاسی ایران رو که بروکراسی اداریش بود، که البته بروکراسی اداری هیچ وقت یک عامل اساسی پشتیبانی سیاسی در شرایط انقلابی نیست، اما ما به هر حال یه چنین چیزی رو داشتیم در اونجا، این رو از بین برد، شرایطی رو ایجاد کرد که این نظام بر علیه خودش واقعا قیام بکنه و برگرده. و اگر مملکت ایران در داخل شکست خورد، دلیل اینه که یه عده اومدن در دور شهرهای در به اصطلاح اون عوامل فرنج، عوامل کناری آمدن، نبود واقعا، اونجا بود که از داخل خودشون کرد هجمشون شروع کرد ریز ریز شدن و افتادن. و دلیلش هم تصور من این است که بالاخره انتخاب‌های غلط، حالا انتخاب‌های غلط فقط از زمان شریف امامی شروع نمیشه، انتخاب‌های غلط رو ما از شاید دو سال به سال نیم پیشش کردیم دیگه، از زمانی که خب مسئله مبارزه با گرانی و غیره و اینها شروع شد، بعد مسئله کمیسیون شاهنشاهی که واقعا یک نظامی رو من ندیدم که خودش رو به این صورت مثلا تحت محاکمه بکشونه و بعد تمام مسائلش رو برملا بکنه و بعدم روحیه هر کسی دیگه میبایستی که یک طریقی کمک بکنه به نظام این رو در هم بشونه. خیلی مسئله مشکلی بود برای
این انتخابایی که مشاهده کردید اجباری بود یا نه همینطور بر اساس شرایط زمان بود این کار میشد؟
انتخابای غلطی که والا من تصورم نیست، ولی همش نمی و پیش خودم چند بار فکر کردم که اگر یک کسی می نشست و یک سناریویی می نوشت که چگونه میشه به بهترین وجهی یه مملکتی رو که همه نوع شرایط درست و خوبی رو داشت از بین ببره، تصور میکنم که یک همچین سناریویی که برای ما اتفاق افتاد مینوشت. ولی از یک نظر شاید این انتخاب ها ناگزیر بود، یعنی به این معنا که مگر اینی که ما قادر بودیم که به طریق دیگری نظام سیاسی خودمون رو ببینیم، قادر بودیم که تغییرات لازم رو از نظر ساختی در این نظام به وجود بیاریم، که مسئله اساسیش مسئله نظر من عدم تمرکز، مسئله مشارکت برای به اصطلاح قدرت بخشی بیشتر به قابلیت سیاسی و سیستمی این نظامی بود. در غیر این صورت خب این اتفاقات می افتاد دیگه، هر کدومش که ما نگاه بکنیم یه دلیلی براش وجود داره. فرض بکنید که مسئله و بعدی در درایش واقعا دیابولیک، یعنی حالت شیطانی پیدا می‌کنه. مسئله فرضاً مسئله مبارزه با همین گرانفروشی و فساد گرانفروشی رو دیگه خواهی، درست زمانی اتفاق افتاد که حزب رستاخیز هم به وجود آمده. حزب رستاخیز که به وجود آمده که حالا خودش داستان دیگری داره که خیلی داستان جالبیست. در این زمان از یه طرف کسی که معاون حزب رستاخیز شد که آقای فریدون مهدوی بود، یادم خیلی خوب بوده، قوی از خیلی لحاظ، آدم فرد کارآمدی از خیلی لحاظ، و در این حال آدمی که خب خیلی زودم تحت تاثیر به اصطلاح گزافه‌گویی‌های در ارتباط با خودش هم میتونست قرار بگیره. خب ایشون نحوهی که پوشش میکند که حزب رو همراه بکنه با وظایفی که در وزارت بازرگانی داره در ارتباط با اصناف و غیره و عوامل رو بیاره، بعد شرایطی رو ایجاد بکنه که نتیجهش فقط و فقط نتیجه منفی است، یعنی یک وضعیت اقتصادی رو که تابع یک سری قوانین مقرراتی هست بخواد از طریق به اصطلاح یک حرکات سیاسی اداری و یک حرکات جبری این رو درست کنه. نمیخوام بگم که فریدون مهدوی فقط مسئول این کار است، میخوام بگم این اتفاقی که میفته چرا، برای اینی که ما شرایط سیاسی لازم رو نداریم برای اینکه بتونیم اون تصمیم درست و صحیح رو در این زمینه بگیریم به این طریق. بعد خب یه پول هنگفتی بابت این تفاوت در قیمت نفت وارد مملکت، مملکتی که خب خیلی از ما که اونجا نشسته بودیم، ما که دارم میگم من تصمیم گیری طبیعتا در این زمینه نداشتم ولی راجع بهش علاقمند بودم، گروه هایی بودیم که میشستیم و راجع بهش فکر میکردیم که چه بکنیم. به عنوان افراد ناسیونالیست خیلی مشکل بود قبول بکنیم که مملکت ایران با 35 میلیون جمعیت و نمیدونم چی و فلان و تمام این جریانات این قابلیت رو نداره که تمام این درآمد رو